اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، صحبت سر این بود که تجارت با مال یتیم حکمش چیه. خب یه روایت بکر ابن حبیب بود، روایت بکر ابن حبیب تعبیرش این بود: رجل دفع مال یتیم مضاربتن. بعد در این روایت آمده بود که اگر ربحی حاصل بشه، این ربح مال یتیم هست، ولی اگر خسارتی حاصل بشه، فالذی اعطا ضامن. مرحوم امام در مورد این روایت تعبیر میکنن که این روایت رو نمیشه طبق قواعد درست کرد و این خلاف قواعد هست. اولا این نکته ایشون متذکر میشن، میفهمن ترک استفسار در این روایت قرینه است برای اینکه این حکم ثابت هست برای ولی، حالا چه ولی، ملی باشه ملی نباشه، و للاجنبی کانت المضاربه للیتیم او للموتی، در همه این صورتها رو شامل میشه. خب ما البته یه نکته ای این که مضاربه برای اجنبی باشه، حالا اجنبی که قاصب هست و هیچ حقی نسبت به این مال نداره، مال رو گرفته به دیگری مضاربتن داده، بگیم این رو همین روایت میخواد شامل بشه، این خیلی مستبعد هست و به احتمال زیاد، یعنی اولا رجلون دفع مال یتیم مضاربتن در جایی که خود مال به نحو قاصبانه در اختیار اون رجل بوده، این یه فرد خاصه، این فرد خاصه اگر باشه ذکر میکنن، به این صورت عام تعبیر نمیکنن. کما اینکه تو روایت های زیادی ما حالا داریم، بعد روایتش رو میخونم، رجلن اندهو مال الیتیم، نمیدونم امثال اینها، اینها صورت های روشنش اینه که در ید داشتن بر مال یتیم این شخص مجاز بوده و به نحو شرعی این، نمیخوایم بگیم اختصاص داره به ولی و وصی که اختیار این مال در اختیارش باشه، ولی این صورتی رو که صورت مسئله جایی هست که به وجهنش علی وجهن شرعی در اختیار اون شخص قرار گرفته. این سوال این هست، کسی که مال یتیم در اختیارش هست، این حق داره این مال یتیم رو مضاربتن به دیگری واگذار بکنه نسبت به اصل اختیار، یعنی ولایت بر حفظ مال داشته، یعنی مال مجاز بوده در اختیارش بودن. اما جایی که اصلا مال مجاز نباشه بخوایم بگیم اونها رو هم شامل میشه، اینا خیلی مستبعد هست. حالا بله، من میخوام بگم ولایت های عرفیه جایی هست که در واقع ولایت بر حفظ از طرف شارع براش ثابت هست، یعنی این جاهایی که ولایت های عرفیه هست، اگر یک ولی شرعی داشته باشه اون حق نداره او رو از ولی شرعی منع کنه. اگر ولی شرعی نداشته باشه، به خود یتیمم که نمیتونه بده، اینجا قهرن باید نگهش داره تا چیز بشه دیگه، ولایت بر حفظ قهرن برای ثابت خواهد بود. عرض کنم خدمت شما. خب حالا صحبت سر این هست که مرحوم امام اینجا تعبیر بفرمایند که و علی ای تقدیرن لا یکون الربح للیتیم علی القواعد، حالا بل علی فرض صحت المضاربه کان الربح بین الیتیم و العامل و علی بطلانها لا یکون الربح لواحد منهما. تا آخر بحث رو که دنبال کردم. خب ببینیم این رو چجوری باید مشی کرد، این روایت رو. در مورد این روایت یه سری از فقها این روایت رو حمل کردن بر صورتی که دافع ولی نباشه، اصلا صورتی که دافع ولی نباشه اون حمل کردن، مثل مرحوم محقق در نکت النهایه. در نکت النهایه ایشون نکت النهایه در ذیل عبارت نهایه که در عبارت نهایه ازش استفاده میشه که نهایه عبارتش من اعطا مال یتیم الی غیره مضاربتن فا این ربه کان بین هم علا غایت تفقان علی و این خسره کان زمان و علا من اعطا الماس. این تعبیر نهایه است. مرحوم محقق در نهایه اینجوری تعبیر کرده: اذا کان دافع ولیاً او وصیاً او حاکماً او امیناً لحاکمن و کان للیتیم فی ذلک قبطه فالمضاربه صحیحه و الربح بینهما بموجب الشرط و الخسارتو علی المال او علیه ما انشتره تذالک. بعد میگه و انکان المعتی لا ولایت له فربهو للیتیم و الخسرانو علی المعتی یدلو و یدلو علی الاخیر ما رواه بکر ابن حبیب. روایت بکر ابن حبیب رو نقل کرده. روایت بکر ابن حبیب رو ایشون حمل کرده بر صورتی که معتی ولایت نداشته باشد، و البته معنای ولایت نداشتن این نیست که معتی نسبت به خود اون مال قاصب باشه. دو بحثه، یه بحث اینه که اختیار این مضاربه دادن رو نداشته ولی حالا مضاربه داده. یه موقعی هست ولی در هر حال اختیار حفظ مال رو داشته. خب در مرحوم یحیی بن سعید پسرموی محقق ایشون هم همین شبیه این رو آورده با یه اضافه: من اعطا غیره مال یتیم مضاربتن ولم یکن صلاحا او لم یکن ولیا له فالخسارت خسارت علی و ربح للیتیم. یه نکته ای که تو کلمات این آیون این هست اون اینه که در جایی که اولا این روایت رو حمل کردن به صورت غیر ولی، آیا میشه این روایت رو ما به صورت غیر ولی حمل کنیم؟ من به نظرم مانعی نداره به یه معنا حمل کردنش برای غیر ولی، به این معنا که ما بگیم که این روایت اگر اساس اگر ولی شخص باشه این سوال اصلا نمیشه کرد. یعنی سوال در مورد کسی هست که کنه مال دستشه ولی اختیار مضاربه رو نداره. یعنی سوال این هست که آیا اختیار مضاربه رو داره یا نداره، و الا کسی که ولی باشه از اول مفروض باشه که اختیار مضاربه رو داره، سوال نمی کنن که این اختیار مضاربه رو داره. فرض کردید شما اختیار مضاربه رو داره، این که رجلون دفع مال یتیم مضاربتن، اصلا صورت مسئله در جایی هست که شخص مال در اختیارش البته قاصد نیست، ولی میخواد بگه که اون شخصی که مال رو باید حفظ کنه میتونه این اختیار رو هم داره که به نحو مضاربه قرار بده، که مضاربه ممکنه مال زیاد بشه ممکنه کم بشه، هر دو جورش امثال اینها، که امام علیه السلام میفرمایند که این حق یه همچی کاری رو بگیم داره یا نه. البته این تو این روایت در مورد این که حق داره یا حق نداره خیلی صحبت نکرده، در مورد این هست که اگر حالا این کار رو انجام داد ربحش کلن مال یتیم خواهد بود، و ظاهر این کار ربح این هم هست که تمام رب مال یتیمه. من فکر میکنم این تفسیری که این روایت رو به غیر ولی حمل کردن خیلی دور از آبادی نیست. ما ممکنه بگیم اطلاق مقامی دلیل اقتضا میکنه اگر ولی بود ذکر میکرد ولی بودن رو، این که ولی رو ذکر نکرده معناش این هست که اصلا ولی نبوده که این چیز رو ذکر بکنه. حالا یه نکته رو اینجا من عرض بکنم، اون اینه که مانعی نداره ما قائل به این بشیم که کسی که ولایت، هم عبارت یحیی بن سعید و ملاحظه فرمودید هم و عبارت محقق تصریح میکنن که غیر ولی اگر مالی رو با داد به کسی مضاربتن انجام داد مضاربه باطله، ولی ربح کلن مال یتیمه، ربح کلن مال یتیمه. این مطلب به یه معنا خلاف قاعده است، چون ولایتی نداشته و امثال اینها، ولی خلاف قاعده ای نیست که استنکار اغلایی داشته باشه. ما ممکنه این رو بگیم اغلاءن علتی که مال یتیم رو به دیگران اجازه نده، کسی که ولایت بر حفظ مال داره اجازه داده نشده که مال رو به دیگری بده، این به خاطر این هست که اون مال حفظ بشه، یعنی جنبه طریقی داره. ولی حالا اگر تصادفاً بنابراین در جایی که معلوم نیست مال حفظ میشه مال حفظ نمیشه و یک ریسکی در کار هست که تجارت به این شکل هست، تکلیفاً جایز نیست که این رو تجارت بکنه. ولی اگر حالا تجارت کرد تصادفاً اون خطری که به خاطر اون خطر ممنوع شده بود از این تجارت، اون خطر اتفاق نیفتاد، از اون طرف سود حاصل شد، ما بگیم که این سود شارع مقدس گفته که این سود مال یتیم هست و مانعی هم نداره. من میخوام یه سری مشابهاتی از این بیارم که این مشابهات که از روایات استفاده میشه مشابهاتی داره که استقرا و عرفی نداره و مانعی نداره. همین میگم فتوای محقق هم هست، فتوای دیگران هم هست، و میخواییم از بسیاری از روایات مسئله همین معنا رو استظهار کنیم حالا، که این روایات اختصاص نداره به جایی که ولی این کار رو انجام میده. غیر ولی هم که مجاز نبوده در انجام این کار، این غیر ولی اگر تجارت کرد با این مال و این مال سودی ازش حاصل شد، این سود مال یتیم هست، اجازم نمیخواد. اینی که میخوام روش تکیه کنم این هست، اجازم نمیخواد. مرحوم امام تو خب روایت های بحث ما روایت های زیادی داریم، میگه که کسی که با مال یتیم اگر کار بکنه این سودی حاصل بشه، سود کلن مال یتیمه. خب العاملو به اگر سودی حاصل بشه مال یتیم هست، مرحوم امام اینجور تعبیر کردن، مثل روایت فمان و اینها که در همون بحث حج ما در بحث جلد نوه جامع الاحادی دستشان درد نکنن، جلد نوه جامع الاحادی هم به من بگید، روایت سعید سمان که ایشون میگه، روایت سعید سمان هم به همین مطلب اشاره شده سعید فمان لیس فی مال الیتیم زکاتون الا ان یتجر به فان تجر به فربح للیتیم و ان وضع فعلی الذی یتجر به. این رو مرحوم امام میفرماید که این روایت که گفته فربح للیتیم محمول بر جایی هست که، یعنی ایشون تعبیر میکنه یوم کرال جمع بین الروایات بین یقال این روایت فمان و ماهیه به مضمونه ها ظاهرتون فی ان الاتجار کان للیتیم. درسته این مطلبش و مقتضا اطلاقها از صحه بلا لحوق الاذن، اینم درسته. فیعلم من ان التاجر هو الولی و مقتضا اطلاق ذیلها ان الولی ضامن و هذا الحکم لاهتمام به امر الیتیم. مرحوم امام این روایت سعید سمان رو یه مقدارش رو مطابق قاعده قرار داده، یعنی به خاطر قاعده قید زده روایت رو، ولی یه تیکش رو به اصطلاح نتونسته حل کنه طبق قاعده، گفته به جهت اهتمام به امر یتیم. اول این روایت رو گفته مربوط به ولیه، چون اطلاق این روایت اقتضا می کند که روایت که بدون لحوق اذن هم رب برای یتیم هست. درسته این مطلب، ولی اینکه حتما مال اطلاق داره که بدون لحوق اذن مال یتیم هست درسته، ولی اینکه باید بگیم حتما ولی باید باشه، این برای چی ایشون میخواد بگه ولی این کار کرده باشه؟ تو میخواد به قاعده کنه دیگه، تو برای غیر ولی که مجاز نبوده است برای اینکه این کار رو انجام بده، خب این نباید این معامله صحیح باشه و صحت باید متوقف باشد بر اجازه ولی، و چون روایت اجازه ولی رو در شرط نکرده ایشون این رو هم کرده برای اینکه مربوط به ولیه. خب حالا اگر مربوط به ولیه، ولی چرا ضامن باشه؟ به قاعده نباید ولی ضامن باشه. ایشون میگه که و مقتضا اطلاق ذیلها ان الولیه ضامن و هذا الحکم الاهتمام به امر الیتیم. این تیکش خلاف قاعده است، به این خلاف قاعده ملتزم میشه که شارع مقدس حتی ولی رو هم چیز کرده به اصطلاح ضامن دونسته، در حالی که به قاعده ولیی که حق داره چرا ضامن باشه. خب به نظر میرسه که اونجوری که دیگران حمل کردن، مرحوم محقق حیلی برعکس مثلا روایتی مثل شبیه بکر ابن حبیب رو در مورد غیر ولی قرار داده و که در مورد ولی زمانش رو نفی کرده، گفته نه زمان نیست، تصریح میکنه اگر ولی باشه زمان نداره، غیر ولیش رو گفته زمان هست، ولی رو ما نمیتونیم بگیم ضامن هست. من تصورم این هست که حملی که فقهای دیگه مثل مرحوم محقق و مرحوم یحیی بن سعید کردن ولو یه مقدار خلاف ظاهر هست، ولی اون حمل روشن‌تر از حملی که مرحوم امام کرده، اون رو ما میتوانیم به یه معنا بگیم که با ارتکازات عقلایی متناسب‌تره. چون عرض کردم علتی که ما ممکنه بگیم علتی که اصلا منع شده از این که مال یتیم رو انسان به اصطلاح باش تجارت کنه، به خاطر این هست که مال یتیم حفظ بشه. حالا اگر واقعا مال یتیم حفظ شد، من زیادتن مانعی نداره که بگیم شارع اینو اجازه داده، و لا تقرب عرض کردم لا تقرب و مال الیتیم الا باللتی احسن رو هم ممکنه ما به این چیز کنیم، بگیم این ارشاد هست به این که مال یتیم اگر باللتی احسن انجام شد معامله صحیحه، فقط ناظر به حکم تکلیفی نیست، به حکم وضعی رو میگه، میگه تجارتی که با مال یتیم باشه، اگر این تجارت بلتیهی احسن بشه، این تجارت واقعا صحیحه، مانعی نداره. یعنی این آیه رو اینجوری ما معنا بکنیم خیلی متناسب تر از با اون معنایی هست. و مشابهاتی داره، من حالا میخوام بعضی مشابهاتش رو دو بعضی از روایات ذکر بکنم، برای اینکه این معنایی که از کلمات فقها استفاده میشه این رو بگیم استغراب نداره و این روشن‌تر از اون معنایی هست که مرحوم امام اینها میفرمایند. یه نکته رو، یکی از مشابهاتی که اینجا هست در بحث ودعی، در بحث ودعی مرحوم شیخ مفید عبارتی داره، عبارتش این هست: اذا اودع الانسان غیره مالا فحرکه المودع و تجربه فهو ضامن له. اگر ودعی آمد تجارت کرد با این مال، این ضامن هست، حق تجارت نداره، اگه تجارت بکنه ضامنه. فإن افاد المال ربحا کان لصاحبه دون المودع، ولی اگر ربح حاصل شد حق نداره تجارت کنه، ولی اگه تجارت کرد ربح مال صاحبشه. این اطلاق قضیه اقتضا میکنه که نیازی به اجازه و امثال اینا هم نداره. و این خسره کان علیه جبرانه و تمامه، و اگر خسرانی حاصل شد جبران رو باید جبران کنه. این مقنعه صفحه 626 هست. در مراسم علویه هم همین مطلب آمده با این عبارت: و این تجر المودع به مال الودیعه فعلیه ما یخسر وللمودع الربح. مراسم علویه 193. تو اصباح و شیعه هم همین عبارت هست: اذا تجر المودع به مال الودیعه فالربح لصاحبها والخسران علی المودع. این عبارت ها رو بعضیش برای موده باید خوند، بعضیش موده باید خوند تا عبارت ها درست در بیاد. آیا حالا این مطلب، یه نکته قبل از اون عرض بکنم، مرحوم امام و شاید تو کل این بحث مرحوم امام یه چیزی مفروغان ان هست که اگر اون استقرا تو بعضی روایات استفاده میشه که فرض کرده که اگر مالی طرف اون کسی که دافع هست مالی داشته باشه و اون دافع اگر مال داشته باشه که اگر خسارتی بر این مال یتیم وارد شد بتواند اون مال رو جبران کنه، اینجا میتواند مال رو برای خودش برداره و قرض بگیره و قرض که کرد کل ربح هم برای او باشه، که تو بعضی روایات وارد شده، مثلا روایت این روایات منصور صیقل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن مال الیتیم یعمل به، قال اذا کان عندک مال و ضمنته فلک الربح و انت ضامن للمال و ان کان لا مال لک و عملت به فالربح للغلام و انت ضامن للمال. این روایت رو ما قبلا هم اینجور معنا می‌خواستیم بکنیم که بگیم که به قرینه این که اجازه داده ربح برای اون متجر باشه، که معنای این که ربح برای متجره اینی که میتونه قرضن برداره، زمین دهو میتونه قرضن برداره. ما میگفتیم این خودش معناشونه که این مربوط به ولیه. ولی بعد یه مطلبی تو همین روایت‌های ودعی که می‌خواستم نگاه می‌کردم، دیدم که از روایت‌های ودعی استفاده میشه که مال اگر ودیعه باشه، ودعی میتواند مال رو قرضن برداره، اختصاص نداره به ولی. ودعی کسی که نسبت به مال ولایت بر حفظ مال رو داشته باشه، اون هم حق داره که اون مال رو درش چیز کنه. اون بله بله، اونم ملی بودن هم اونجا هم هست، ملاعت هم هست به یه معنی خاصه که حالا اون روایت رو. و تو روایت های ودعی، اون روایت هایی که مربوط به ودعی هست، من فکر میکنم این خیلی کمک میکنه برای اینکه این روایت ها رو یک معنای گسترده تری از ولی بشه. یعنی همه احکامی که اینجا در مورد وجود داره، این احکام در مورد ودعی هم هست. روایاتی که در بحث ودعی هست، تمام اون هم استقرارش رو برای ودعی اجازه داده روایات، هم اینکه اگر در جای استقرار جایز نبود تجارت باش بکنه و سود حاصل بشه، سود مال صاحب ماله، اینا هم تو روایات ما وجود داره. یعنی همه این چیزهایی که اینجا وجود داره تو بحث ودعی هست. و من میخوام با توجه به اون روایت ودعی عرض بکنم که این روایت اختصاص به ولی نداره. بر کسی که ولایت در حفظ داشته باشه کل این احکام ثابت هست. حالا روایت های ودعی رو من عرض بکنم. روایت های ودیعه تو جلد 23 جامع الاحادیث، آخرهای 23 جامع الاحادیث هست. یه باب خاصی هست در مورد همین که آیا ودعی میتواند مال رو قرض برداره. حکم الاقتراض من الودیعه، روایتی که هست، دو سه تا روایت هست که از دک سندی هم میشه اینا رو معتبر تصحیح کرد. حالا بحث سندیش رو من فردا در موردش چند بیشتر صحبت میکنم، ولی حالا بحث متنی شو. تو ابن ابی عمیر عن حبیب الخصعمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يكون عنده المال ودیتن یأخذ منه بغیر اذن صاحبه. حالا ممکن استفهامی باشه، یأخذ منه بغیر اذن صاحبه، یا به هر حال خبری باشه. فقال لا یأخذ الا ان یکون له وفاء، حق اخذ نداره مگر اینکه وفاء، یعنی ملی باشه. همون بحث ملی بودن رو مطرح کرده. بعد میگه قال قلت له، قال قلت ارعیت ان وجد من یزمنه ولم یکن له وفاء و اشهد على نفسه الذي یزمنه یأخذ من، قال نعم. اگر خودش مال نداره ولی یه کس دیگه مال داره، که اون کسی که مال داره ضمانت این رو میکنه که اگر چیز شد من میدم. قلت ارایت ان وجد من یزمنه، کسی که ضمانت این مال میکنه، ولم یکن له وفاء، مال خود این شخص وفا نداره، ولی اون شخص ضامن دیگه، اگه اون شخص ضامن دیگه اونم پول نداشته باشه، این فرقی نداره این با اون. این مفروضش باید این باشه که خودش پول نداره ولی کس دیگه ای پول داره، اون کس دیگه ضامنش میشه، میگه نه مانعی نداره، یا باید خودش پول داشته باشه یا یک ضامن پولدار اینجا پشت قضیه رو چیز بکنه. و اشهد علی اون بنده خدایی هم که ضامن میشه خودش هم به ضمانت خودش بیانیه هم و خودش قائم هست، یا خود من قال نعم. یعنی در جایی که به هر حال زمینه از بین رفتنش نباشه، یا خودش ملی باشه یا ضامن ملی داشته باشه. خب این یک نه بحث سر اینه که یأخذو، این که یأخذو یعنی به خودش قرض میده، میگیره برای این که به جای اون مالی که اینجا هست بعدن چیز پس بده. نه نه یأخذو من، ببین مال ودعی رو هست، فرضمه که این مال ودعی رو میخواد خرج کنه، بعد عوضشو به او بده، این خودش قرض دیگه، قرض این همین دیگه، یعنی این مال رو صرف کنه چی؟ این نداره. حالا شما قرض تعبیر نکنید، بگید میتواند این مال رو تصرف بکند و ذمه‌اش مشغول بشه. چی؟ ذمه چی؟ نه نه حالا فرض اینه که نه من میخوام بعد از این که حکم الاقتراض من الودی، بحث اینه که این مال رو میخواد برداره اخذ کنه، اخذ که کرد ذمه‌اش مشغول به او بشه. این که اخذ بکنه، اخذ فقط بحث خوردن نیست، اخذ بکنه یعنی این که در اختیار خودش قرار بده، در اختیار خودش قرار بده، ذمه‌اش رو مشغول بکنه، میگه اشکال نداره. بعد روایت صحیحه مسند علی بن جعفر، علی بن جعفر عبدالله بن حفظ سندش هست، اون حالا فردا در موردش صحبت میکنم. قال سألته عن رجل كانت عنده ودیعه لرجل فاحتاج الیها هل یسلب له ان یأخذ منها و هو مجمع ان یردها، اجمع یعنی عزم علی الشیء و هو مجمع ان یردها. این مجموع علی یرد حالیه است، هل یسله له ان یأخذ منها بغیر اذن صاحبها. قال ان اذا کان عنده، حالا کلمه وفاون تو سرایر داره تو چیز، به اصطلاح وفاون هم نداره، فلا بأس، توی قول الاسناد رو نداره، شاید نقل سرایر درست‌تر باشه متوجه به روایت حبیب قسمی، فلا بأس ان یأخذ و یرده و این میتواند او رو اخذ کنه. این یه مطلب که ازش استفاده میشه، کسی که حالا لااقل در صورتی که ملی باشه، آدم ملی یا به این که خودش پول داشته باشه یا یک کفیل یک ضامن پولدار اینجا داشته باشه، میتواند این مال رو استقراض کنه. این یک عرض کنم صورت، یک مطلب. مطلب دیگه این که یه روایت دیگه ای هست، روایت مسمع ابی سیار، ازش استفاده میشه که اگر ودعی، هم مطلبی که شیخ مفید میگه، اگر ودعی تجارت بکنه و سودی حاصل بشه، این سود مال صاحب ماله. این توی روایت مسمع ازش استفاده میشه، میگه که مسمع ابی سیار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت استودعت رجلا مالا فجهدنی و حلف لی علی ثم انه جاءنی بعد ذلك بسنین بالمال الذی کنت اودعته ایاه فقال هذا مالک فخذه و هذه اربعه آلاف درهم ربحتها فی مالک فهی لک مع مالک و اجعلنی فی حل فأخذت المال من و ابیت ان آخذ الربح من و اوقفته المال الذي كنت استودعته و ابیت ان آخذه حتی استطلع رأیک فما ترا فقال خذ نصف الرب و اعته النصف و حله ان هذا رجل تائب و الله يحب التوابين. از این روایت استفاده میشه که کنه اصل این ربح، این که اینجا این ربح مال این طرف هست، این مفروغ عنه، هیچ صحبت این نکرده که به اصطلاح اگر این ربح رو اجازه بدی، صحبت اجازه مجازه و از این حرفا تو کار نیست. بحث اینه که همینی که اون ودعی رفته با مال طرف کاری کرده و معامله کرده و سودی حاصل شده، این سود به جیب صاحب مال آمده. بعد صحبت سر این بوده که امام علیه السلام میگن که حالا چون اون شخص تایبی هست و امثال اینها چیز کرده، به اصطلاح کار کرده، که انه فرض کن که این تجارت مضاربه تو بوده، فرض کن مضاربه تو بوده، نس مضاربه معمولا به نس که انه مستحب که این شخص تایب رو به منزله کسی قرار بدیم که از اول حق داشته در این تجارت، نصفش مال اون باشه نصفش مال تو، و الا به طور طبیعی کل این مال برای تو هست و امثال اینها. میخوام بگم این مطلبی که مرحوم شیخ مفید داره که اگر ربحی حاصل بشه این ربح مال صاحب مال هست و نیاز به اجازه هم نداره، از این روایت ممکنه بگیم همین مطلب هم استفاده میشه. حالا اینا رو داشته باشید. من میخوام با توجه به این روایت هایی که در مورد ودعی هست و فتوای فقهایی که در مورد ودعی اینجوری مطرح کردن و حتی در همین جا هم بدون قید گفتن که این مال غیر ولیش، اگر هم این مال رو چیز کرد، رب کلن مال صاحب مال هست، میخوام حالا یه جمعی روایت رو مجموعش رو جنبنده کنم. حالا این رو ملاحظه فرمایید، فرض در موردش رو صحبت میکنیم تو کلاس راهنما، ادامه کلام مرحوم امام رو دنبال میکنیم. اللهم صل علی محمد.
در فرض استقراض ودعی سود برای کی شد؟
اگر حق داشته باشد برای استقرار و خود ودعی.
خب طبق این روایت حق داره دیگه.
چی؟
اگر مالی باشه حق داره طبق این روایت.
بله بله.
پس میشه برای خوده؟
بله بله.
خب این فهمیدی نامواقع فهمید که اگر ولی باشه زمان نیست و اگر ولی نباشه زمان برای ثابت میشه. این اوغلالان ولی منظور چیه؟ پدر یا هر کسی ولو قیم شرعی باشه؟
ولو قیم شرعی،
قیم شرعی مگه اوغلالی هم برای این یکی از مال محافظه؟
حالا این را هم صحبت
را پس اینه میگیم
یک قیم اختیاردار کامل قرار میدیم، یک ولی در حفظ، اینا دو تو هم این را
این که نگیم اگه باطل باشه بازم سود برای یتیم، منظورتون در بطران در فرض عدم ملاعت فقط دیگه و اینا دیگه بطران
نه در صورتی که استقرار باطل باشه دیگه،
چجور ممکنه
اگر باطل باشه این که چیز نباشه یا حالا این صورت
Thank you.